صلاحیت دارن. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارن، یا این 5 نفر صلاحیت، این 20 نفر صلاحیت مرجعیت رو دارن. از میان اون 10 نفری که صلاحیت دارن 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع. پس این که اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارن، پس این 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع هم یعنی مرجع بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجع بالفعل. پس این معنا درست میشه، یعنی اول این جمله آخر این جمله را روشن میکنه.
مسئله اصلی پیرامون اصل 107 این است که آیا صلاحیت مرجعیت که در ابتدای این اصل آمده است برای شرط رهبری کفایت میکند؟ یا رهبر آینده طبق بخشی دیگر از همان اصل باید حتما مرجع باشد؟
از میان 10 نفر که صلاحیت دارن 1 صلاحیت دار را انتخاب میکنن، از میان 10 نفر که صلاحیت مرجعیت را دارن 3 نفر کسی را که صلاحیت دارن. بنابراین مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشه.
برداشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان از اصل 107 قانون اساسی این است که کافیست رهبر آینده صلاحیت مرجعیت داشته باشد، یا به عبارتی مرجع بالقوه باشد و در آینده بتواند به مرجعیت برسد. با این حال از نظر قانونی برداشت شخصی آیت الله مشکینی کافی نیست. وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، نکته‌ای که خود آیت الله مشکینی نیز به آن اشاره می‌کند.
وانگهی اگر کسی هم قانع نشه به این موضوع، این را آقایون شورای نگهبان خودشون ملتزمن که معنا کنن، میگن که این کلمه مرجع در اینجا مرجع ذی‌صلاح هست، نه مرجع بالفعل. پس از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمیرسه.
آیت الله مشکینی که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، نکته مهم دیگری را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان میرساند و آن حذف شرط مرجعیت در اصلاحات انجام شده روی اصل 107 در جلسات بازنگری قانون اساسی است. اما هنوز قانون اساسی بازنگری شده به تایید آرای عمومی مردم نرسیده بود و جنبه قانونی پیدا نکرده بود. در این شرایط است که آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس پیشنهاد رهبری موقت را می‌دهد.
قاعدتاً هم کار موقته، یعنی ما الان رهبری نهایی رو نمی‌خوایم تعیین بکنیم، به دلیل اینکه این قانون اساسی که به دستور امام داره ترمیم میشه، باید بعد از او رهبری معلوم بشه و ما هم انشاءالله اون قانون رو در ظرف 2-3 هفته آینده آماده میکنیم، پیش نویسش رو به رفراندوم گذاشته میشه، تکلیف روشن میشه، امیدواریم در ظرف 1-2 ماه آینده تکلیف نهایی معلوم بشه. ما برای این 2-3 ماه حالا تا رفراندوم، تا نتیجه رفراندوم، باید رهبری موقت رو در نظر بگیریم.
بعد از صحبت‌های آیت الله مشکینی درباره اصل 107 و شرایط رهبری، حالا نوبت دیگر اعضای مجلس خبرگان میرسد که برای صحبت درباره این اصل از قانون اساسی به پشت بلندگو بیایند. آقای آذری قمی معتقد بود کسی که انتخاب میشود باید شرط مرجعیت را داشته باشد.
اگر ما بتوانیم که قانونی عمل بکنیم، این مسئله موقت رو و شرایط اضطراری رو میتونیم به شکل قانونی انجام بدیم، بدون اینکه به اصطلاح تمسک یا به روح قانون بکنیم یا به مسائل دیگه.
و تنها فردی که از نظر او صلاحیت داشت را معرفی کرد.
الان ما غیر از حضرت آیت الله گلپایگونی کسی رو نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشه یا صلاحیت مرجعیت هم ولو مجد فعلی هم نباشه.
او همچنین پیشنهاد کرد آیت الله خامنه‌ای قائم مقام او باشد.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگونی که ایشون حرفی هم نداره، عرض کنم که ایشونو معرفی بکنن و خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
نفر دوم آقای ثانی ضمن تایید صحبت‌های آیت الله مشکینی معتقد بود که اتفاقاً این خود مرجعیت نیست که باید در رهبر وجود داشته باشد، بلکه جایگاه و صلاحیت مرجعیت است. یعنی از نظر اجتهاد در حدی باشد که مردم فکر کنند به زودی رساله خواهد داد. و چنین مجتهدی با چنین جایگاهی در مجلس خبرگان نیز یافت می شود.
اگر خبرگان منتخب مردم که فقها بزرگی در اونها هستند، حالا بعد عرض کنم صلاحیت مرجعیت هم هست به یه معنا، فقها بزرگی در او هستند، اینا فهمیدن که صلاحیت مرجعیت نه به معنای این که الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای این که در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینا مطرحند، صلاحیت رو به این معنا گرفت و اکثریت بهش رأی داد، این دیگه احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان نداره.
آقای ثانی سپس با اشاره به پیشنهاد آقای آذری قمی گفت:
آیت الله العظما آقای گلپایگانی فقیهی است متدین و متقی، بلا شک در مراحل انقلاب هم همیشه پشتیبانی کرده. اما یه نکته رو نباید نادیده بگیریم، هنوز زود است که ما بتوانیم به همه نسل‌های جوانی که تبلیغات فراوانی در دیروز شده جا بیندازیم مسئله را. من میترسم خدای ناخواسته یه عده نادان و ناآگاه برگردن و بگوین امام امت از دنیا رفت و اون سفارش های امام عمل نشد.
پس از آقای ثانی، آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی صحبت کرد. او معتقد بود از نظر قانون اساسی موجود مرجعیت بالفعل شرط رهبری است و نه صرفا صلاحیت مرجعیت.
اگر قانون اساسی هست و ما طبق وظیفه قانون اساسی که به عهده خبرگان گذاشته است عمل بکنیم، باید مرجع بالفعل باشه. و اگر نه، اینطور نیست، بدیم شورای نگهبان تفسیر بکنه.
او با پیشنهاد موقت بودن رهبری تا زمان رفراندوم بازنگری قانون اساسی مخالف بود.
خود اعلام موقت، اینا موقتا انتخاب شدن به عنوان اینکه جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند تا قانون مشخص بکند، این خودش یه رقم تزلزل هست و یه رقم رهبری را کم گرفتن.
اما نفر چهارم، آقای امامی کاشانی، در مخالفت با مرجعیت بالفعل صحبت کرد و گفت آنچه از نظر شرعی اهمیت دارد شرط فقاهت است و نه مرجعیت.
یه بحث مشروعیت داریم که با این که فقیه تصدی بکنه حل. یه بحث قانون اساسی داریم. بنده میخواستم عرض کنم که بحث قانون اساسی رو ما میتونیم مثل این مشی که در کل دنیا الان وجود داره، یک بحرانهایی که در یک کشور پیش میاد، یک کار فوق‌العاده انقلابی در اون مقطع انجام میدن، بعد سیر قانونی خودشو میکنه و یک کار قانونی بعد انجام میگیره و در دنیا هم متداوله. و مسئله تازه ای ما نمیخوایم انجام بدیم، یا فردی رو یا جمعی رو تعیین بکنیم، البته مسئله فقاهتش رو در نظر بگیریم، از نظر شرعی بلا اشکاله، از نظر قانون اساسی هم البته بحث میشه. حالا هر چی که اکثریت نظر آقایون بود و اینها، اون روی اون انجام میگیره.
در آن روز سرنوشت‌ساز مذاکرات در مجلس خبرگان با صحبت‌های آقای سید محسن موسوی تبریزی ادامه داشت.
آقایون در تنظیم این قانون اساسی مسئله سیاست و دیانت و وضعیت حضرت امام را و اون روزگار را در نظر گرفتن، گفتن خب با مرجعیت خوب پیش میشه رفت، در مقابل مرجعیت همه مردم اطاعت میکنن، با یک اشاره همه حرکت میکنن، آمدن این لحظه مرجعیت را هم گذاشتن. ولی اون چی در روایات هست، از روایات استفاده بکنیم یا از مقدمات غیر روایی استفاده بکنیم، ولی فقیه اونیست که فقیه باشد دیگه، فقیه و عادل.
آقای موسوی تبریزی هم لفظ موقت برای رهبر آینده را نمیپسندید.
حالا چرا لفظ موقت؟ اگر صلاحیت دارد چرا موقت باشه؟ صلاحیت ندارد موقتش هم درست نیست. شما میخواهید که او حکمش نافذ باشه در تمام امور اجتماعی مسلمان ها. در یک ما اشکال نداره، یعنی غیر آدم صلاحیت دار موقتا اشکال نداره که نافذ باشه. اگر صلاحیت دارد دائمی است. ندارد موقتش هم درست نیست.
به اعتباری که عضو کمیسیون رهبری در این شورای بازنگری هستم،
در میان مباحثات ناگهان آقای امینی نامه ای را برای خبرگان منتخب ملت خواند. نامه از طرف امام خطاب به کسانی که وظیفه بازنگری در قانون اساسی را داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامیمون را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشون تعیین کنند، وقتی اونها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در اون هنگام می دانستم که این در آینده نه چندون دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آیان را از درگاه خداوند متعال خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، تاریخ 9/2/68.
با توجه به نظر صریح حضرت امام به عنوان ولی فقیه و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در مورد عدم شرکت مرجعیت برای رهبری، اما تصمیم گیری در این باره به عهده اعضای خبرگان باقی می ماند و آنها در این باره به بحث خود ادامه می دهند. آقای خلخالی تأکید کرد که مرجعیت بالفعل نیست و کشور نیاز به رهبر دارد، نه مرجع.
در اداره کشورمون احتیاج به رهبر داریم. آقای گلپایگانی مرجع محترم است، آقای خویی مرجع محترم است، آقای منتظری مرجع محترم است، هر کی برای خودش. ما اصلا کاری به اونجا نداریم. ما اینجا جمع نشدیم که مرجع بخوایم برای مردم درست کنیم. امام تو ذهن خود مرجعیت یک مسئله ای که مردم به خود تبع خودشون میرن، یه عده مقلد این میشن، یه عده مقلد اون میشن، یه عده مقلد نمیشن. اصلا ما در مسئله خودمون مسئله مرجعیت، مگر الان برادران سنیمون در حدود 2 میلیون نفر در میان ما هستن و به این قانون اساسی عمل میکنن، مگه مرجع میخوان؟
او همچنین تاکید داشت که عبارت رهبری موقت ضرورتی ندارد.
ما نمیخوایم بگیم موقت، شورای رهبری موقت انتخاب بگیم به مردم موقت بگی اون کسی که در رأس سپاهه، اون کسی که در رأس نمیدونم جهاد، وزیر فلان فلان این حرفاها. عرض کنم که خب اینا دستشون شل میشد و اصلا موقت به یه مسئله ایست که اینجا خود قانون به خودی خود تعیین میکنه.
سخنران بعدی آقای جنتی بود. آقای جنتی توانایی مدیریت رهبری را بر علمیت او ارجح میدید.
اینه که بیشتر بحثا رو مسئله علمیت داره دور میزنه و این مسئله مدیریت و تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی، اون که از مسائل اصولی و اساسی و زیربنایی است، کمتر مورد عنایت دوستان قرار میگیره. اینا احتیاج به تذکر من نیست این حرفا، ولی همه تون میدونید که اساس مسئله ولایت هم در ائمه علیهم السلام و هم در فقیه و در هر ولیی که از جانب خدا معین میشه به عنوان یه حکم سیاسی، برای اینه که یک نظام مقتدر اسلامی بتونه حکومت بکنه. اگر علمیت هم شرط میشه باز مقدمه ایست برای اینکه اسلامیتش حفظ بشه. مسلم اینو بدونید اگر یه خورده علمیت بالا پایین بره در نقش نظام جمهوری اسلامی اصلا تعیین کننده نداره، ولی اگر تدبیر بالا پایین رفت اصلا.
سخنران بعدی آقای محمدی گیلانی ملاک را قانون اساسی موجود میدانست.
تمام با قانون اساسی در دست، نه قانونی که آقایون دارن زحمت میکشن دارن تمام میگنن، اون نه اون از قانونیت پیدا نکرده. فعلا قانون اساسی که قبرگان اول تنظیم کردن با اونم کاملا قابل تطبیق، میتونید تطبیق بدید. در همین مجمع دارید فردی یا اگر نشد افرادی رو دارید نام بردن از بعضی از آقایون. آقای حاج سید امیرعلی خامنه‌ای، همه شما ملاحظه کرده اید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه که اگر من تلاش میکنم و حرفهای تازه رو بلد نیستم، حرفهای کهنه رو میزنم. جبهه میرود یک سرداری است، ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنی
5-6 نفر دیگه وقت گرفتن. اگر آقایون میخوان کفایت مذاکرات بدن یا بگیم ادامه.
آن روز 14 خرداد 1368 خبرگان منتخب بعد از 2.5 ساعت صحبت‌های مختلف در این باره پایان این بحث را رأی‌گیری کردند.
آیانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند. به هر حال تصویب شد. حالا اونایی که تردید دارن دیگه گذشت. تصویب شد.
نتیجه این بود که بحث درباره شرایط رهبری کفایت می‌کند. اما هنوز مسئله مهم دیگری مانده بود. مسئله رهبری فردی در برابر رهبری شورایی.
اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. و اگر فرد شد یه جوره رو فرد رأی بگیریم، اگر شورایی شد شورای 5 نفری باشه یا 3 نفری باشه. یعنی 3 تا رأی‌گیری باید انجام بدیم، بعد میریم رو مصادیق. این 3 تا با اکثریت مصادیق گرفتیم با 2/3 رأیمون.
پایان قسمت 3.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34 سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60 سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
8:50 و 15 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و دعوت میکنیم همچنان با رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید. به ادامه برنامه ها توجه کنید.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
رادیو گفتگو و سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35. ما با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و دلمون میخواد که شما هم نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما بگید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، هم برای تهران هم برای شهرستان ها هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو، پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، تا انشالله بتونیم، همکارانمون بتونن در برنامه‌ها نظرهای شما رو دخالت بدن و بتونیم برنامه‌های بهتر و درخور تری برای شما تهیه و تدارک ببینیم. در خدمت شما هستیم، با افتخار با ما همراه باشید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
و حالا دعوتون میکنم از پخش رادیو گفتگو یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، بیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادند، مردانه ایستادند. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمی تواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمین حضرت امام خمینی مدظ الله العالی. و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. دوستان عزیز، شما همراهان محترم رادیو گفتگو می تونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و در هر کجا و هر جایی که خواستید برنامه های رادیو گفتگو رو همراهی کنید، بشنوید و استفاده کنید. دوستان عزیز، متشکریم از همراهیتون. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان همراهی با برنامه روزانه. بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما.